بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فجعل كلمة الذين كفروا السفلى فكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. توفیق اسم حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام آیات بینات سوره شریفه توبه را تقدیم می داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 40 از آیات بینات این سوره مبارکه است. سخن در ادامه مباحث پیشین است. دیشب در طی دعای خدمت عزیزان خواندیم که خطاب بسیار جدی و استواری رو خداوند سبحان نسبت مسلمانان مطرح کرد با پیشینه و شأن نزول ماجرای تبوک که محضر مبارک عزیزان گفتیم. گله ای مطرح شد از مسلمانان. آخر سال سال 9 هجرت است. پیامبر پاره از صحنه های سنگین رو و مسلمانان پشت سر گذاردند. الان توقع خداوند از مؤمنین به لحاظ ایمانشان در حمایت از اسلام و پیامبر بسی فراتر از سالهای نخستین است. اما هنگامی که غزوه تبوک دست داد و پیامبر بنا دارد با دشمنی فرامرزی برونی مقابله کند، یعنی امپراتوری روم صغیر، برای بسیاری از مسلمانان سنگین آمد. فصل موقعیت زمانی مناسب نیست. دیشب توضیح دادیم، تکرار عرایض نکنم، به سرعت فقط اتصال کلام رو محضرون بارک عزیزان بازگو میکنیم. زمان فصل کشاورزی است، به اصطلاح زمان گردآوری خرمای مدینه است. گرما به اوج رسیده است. عوامل کاهنده اشتیاق برای شرکت در این غزوه و این جهاد عظیم نسبتاً قابل توجه شد. منافقان هم کار خودشون را آغاز کردند در مدینه و کار به جایی کشید که خداوند سبحان با عتاب و خطاب بازگو می کند که چی شد از اهل ایمان هنگامی که شما دعوت به نفر به حرکت و بسیج جدی در راه خدا می شوید تساقل می کنید، استاقلتم الی الارض، سنگینی نشان می دید، به زمین و طبیعت زمین وابسته می شید، ارزیتم بالحیات دنیا، ریشه کارتون این است که به زندگی دنیا و حیات دنیا دل خوش می کنید، با حالی که می دانید متاع حیات دنیا در آخرت بسیار اندک و قلیل است. چه کمیت اون، چه کیفیت اون که دیشب اشاره کردیم. اونگاه هم مشتاقانه دعوت کرده لا تنفروه و یعذبکم عذابن علیما. اگر نصرت ندید به وظیفتون عمل کنید، عمدن باشد، بدون توجیه و حجت باشد، بدانید که مستوجب عقوبت سنگین الهی خواهید بود. و مهمتران که بیستبدل قومن غیرکم، دیگرانی میان جایگزین شما خواهند شد، از این فرصتهای طلایی استفاده می کنند و مانند شما هم نیستند و عمل نمی کنند. و شما هم بدانید ولا تزروه شیئا، نیامدن شما، کوتاهی کردن شما هیچ زیان و ضرری به ساحت پیامبر نمی رساند، به این آیین نمی رساند. خداوند نصرت دهنده این آیین است و الله علی کل شیء قدیر. این پایان عرایض دیشب گفتم که متصل کنیم به بحث امشب. آغاز آیه 40 رو این گونه می بینید: الا تنصروح. در حقیقت این الایی که مشاهده میکنید این الا نیست، این الای استثناء که نیست، این ان لاست، یعنی ان شرطیه است با لایی که بر سر فعل تنصروح میاد، یعنی ان لا تنصروح، اما به لحاظ خواندن ادغام میشه الا تنصروح میخوانیم. اگر او را یعنی پیامبر را یاری نرسانید و به صحنه نیایید الا تنصروح فقط نصره الله، قطعا او را خداوند سبحان پیش از این یاری داده است و باز هم یاری خواهد داد و حاجتی به یاری شما ندارد. گویا مطلب این چنین است. به لحاظ ادبی ناچارم این جمله را متذکر باشم که ان لا تنصروح، ان شرطیه که اینجا بر سر فعل آمد، جزای شرط جمله بعدی نیست، یعنی فقط نصره الله نیست، چون ان شرطیه مضارع است، پاسخ ماضی و این گونه نیست، یعنی گذشته اگر شرط آینده است پاسخ آینده و مضارع میاد. اینی که الان میفهمد الا تنصروح و فقط نصره الله، یه محذوفی اینجا داریم، یعنی در حقیقت اینه الا تنصروح فلا تزر روح شیئا، همون جمله قبلی است. شما اگر پیامبر را یاری ندهید هیچ زیانی پیامبر نمی کند، به دلیل اینکه فقط نصره الله، خدا او را بسیار یاری داده است و باز هم یاری خواهد داد که سنت الهی این است. خب ملازم فرمایید که چقدر زیبا، یا این که میتونیم بگیم الا تنصروه فهو غنی عن نصرتکم، پیامبر بی نیاز است از یاری شما چون خدا را دارد. فقط نصره الله، خدا او را یاری کرده است و خواهد کرد. با تمام قوت توحیدی و ایمانی پیامبر به صحنه می آید و کار خودش انجام می دهد و باقی ندارد. خب پس بنابراین این آیه هم جنبه تهییج داره، جنبه تحریک بیشتر مسلمانان و بازگرداندن اینها به اون نگاه توحیدی که بدانند اگر به وظیفه عمل کنند آنچه عائد آنها می شود بسیار فراتر از آنی که بخوان نگاه کنند به پیامبر کمک کردن یا نه. چرا؟ چون خداوند ناصر و یاور رسول خیش است. لا تنصروا فقط نصره الله. خب این که فرمود فقط نصره الله، خدا پیامبر را بسیار یاری کرده است قبلا. از این مصادیق و موارد نصرت خداوند بنا دارد در این آیه شریفه یه مورد جدی شاخص تاریخی را خداوند سبحان مطرح کند که از این نمونه ها حضرت او بسیار بنده صالح خیش و پیامبرش رو یاری داده است و این نصرت دو سویه بوده است. ببینید اگر شما او را یاری نمی کنید خدا او را یاری داده است. چرا؟ چون او خدا را یاری داده است. این بیان کلی آیه شریفه رو که دیگه هممون حفظیم دیگه، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما خدا را یاری بدهید خدا شما را نصرت و یاری خواهد داد. حالا اگر سوال کنیم خداوند نیاز به نصرت و یاری دارد؟ خیر، خدایی که یاری بخواهد خدای صمد غنی نیست. پس بنابراین مراد از این و این جنبه جمله رو بازگو کردن، این پرسش رو مطرح کردن و این تشبیه رو در دل انسانها جا دادن چیست؟ این نصرت، نصرت دین خداست، که البته نصرت دین خدا بازگشت اون به خود انسانها و منافع اون رو خود جامعه میبرد، جامعه‌ای که در اون دین خدا یاری شود، قوت پیدا کند، امنیت در اون جامعه خواهد آمد، اخلاق در اون جامعه حاکم میشه، انسانیت در اون جامعه رواج پیدا میکند، خود انسانها فایده و منفعت رو میبرند مسلم اگر چنین باشد. اما از تعبیر به دین خدا تعبیر به خدا میشه، ان تنصر الله ینصرکم. خب حالا اولین کسی که از ازل تا ابد بفرمایید از اول نبوت تا زمان نبی مکرم بیشترین نصرت و یاری رو به دین خدا داشته است کیه؟ پیامبران الهی. بالاترین پیامبران که بیشترین یاری رو به دین خدا داشته است کیست؟ نبی مکرم اسلام. بیشترین یاری رو نسبت به دین خدا داشته است که ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به مقدار من در راه دین خدا و ترویج دین خدا ایزا و اذیت قوم و جماعت خودش رو نداشت که من کشیدم از این مردم و جماعت، اما محکم و استوار 23 سال ایستاده است و به وظیفه عمل کرده است و عمل می کند این پیامبر بزرگوار الهی. و خب قانون خدا این است که چون شدی من کان لله از وله من تو را باشم که کان الله له. اگر کسی وجودش محو نصرت الهی باشد، خدا هم دست حمایت و نصرتش رو به تمام معنا بر سر او قرار میده. تو لحظه لحظه زندگی و وجودش یاری الهی رو لمس میکند و میچشد و این حال روز پیامبر است. لذا فرمود فقط نصره الله، خدا او را قطعاً، حرف قد بر سر فعل ماضی که میاد نشانه قطعیت و تحقق است. مسلماً خدا او را یاری داده است، فقط نصره الله. حالا از موارد این یاری از ظرف زمانه، اشاره میکند به یکی از مصادیق این نصرت دادن خداوند، یاری دادن خداوند سبحان نسبت پیامبر مکرم اسلام، که صحنه بسیار جدی و تاریخی است که در اذهان بشریت باقی مانده است نسبت به سیر کار پیامبر. از اخرجه، هنگامی که برون راندند پیامبر را، الذین کفروا، کافران، از کجا؟ از مکه. از اخرجه الذین کفروا، در حالی که پیامبر، من یه ترجمه کوتاهی بگم برمیگردم، در حالی که پیامبر ثانی اثنین، دومی از دو نفر بود، از هما، باز دوباره از، هنگامی که آن دو نفر فلقار، در غار بودند، کلمه غار از ثقب العظیم فلجبل، حفره قابل توجه در کوه را آر میگویند در کلام عرب. هنگامی که اینها در یه حفره بزرگی در دل کوه بودن، از برای بار سوم کلمه از میاد، یعنی در اون مواقع و بزنگاه ها خداوند هی تأکید فراوان میکند. از اخرجه، اون یاری خدا هنگامی بود که او را کافران از مکه برون کردن. الان توضیحش رو میدیم. از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین از هما فی الغار، هنگامی که پیامبر دومین از دو نفری بود که در غار بود، از برای بار سوم اینجا میاد، دو این بار سومش، هنگامی که یقول لصاحبهی، پیامبر به اون همراه خیش گفت لا تحزن، حزن نداشته باش، غمین نباش، متأثر نباش، مضطرب نباش، ان الله معنا، آخر خدا با ماست، خدا همراه ماست، ان الله معنا، جایی برای حزن و دلنگرانی و ترس نمیماند. فانزل الله سکینته علیه، چگونه پیامبر با این قدرت در اون شرایطی که الان توضیح میدم این جمله رو میگه؟ به دلیل اینکه خدا سکینه خودش رو بر قلب این پیامبر نازل کرده است و ایده او به جنود لم تروها، و او را تأیید کرده است به سپاهیانی که قابل رؤیت و دیده نیستند، یعنی امدادهای غیبی الهی دم به دم متوجه این پیامبر و رسول بوده است و او را نصرت و یاری داده است. ادامه آیه رو برمیگردیم بازگو میکنم. خب این ماجرایی که ذات حق مطرح میکند از اخرجه، مربوط به کدام قسمت از زندگی پیامبر است که خدای سبحان دست نصرت خودش رو از آستین وحی به در میآید و اشاره میکند به چنین یاری رسانی نسبت به نبی مکرم؟ یکی از مقاطع حساس زندگی پیامبر، زمانی است که مسلمانان بعضی از اینها بعد از هماهنگی با دو جناح اصلی حاکم مدینه، یعنی اوس و خزرج، دو قبیله مهمی که در مدینه وجود داشتن و پیمانهایی رو اینها نهانی با رسول خدا بسته بودن، جمعی از مسلمانان به پیامبر پیشنهاد دادند و رخصت گرفتند از رسول خدا که اگر ممکنه ما بریم مدینه و یه فضایی رو، جوی رو در مدینه ایجاد کنیم، ببینیم اوضاع چگونه است. و به این شیوه بعض از مسلمانان، اندکی از مسلمانان، توانستند از مکه بیرون بیان به سوی مدینه. مشرکان مکه دانستند ماجرا بسیار جدی شده است و دیگه اینجا جایی است که اگر فرصتی بیش از این به این پیامبر داده شود، ممکن است تمدنی رو بپا کند، ممکن است دیار دیگری رو مرکز تعالیم خودش قرار بده است و باید همینجا کار پیامبر رو تمام کرد، به شکل دیگری جدی مقابله کرد. همزمان است با فوت ابو طالب، یعنی حامی شماره یک پیامبر که شیخ البتها بود و می ترسیدن به تمام معنا مشرکان از شخصیت ابو طالب سید القریش است با تمام وضعیت و موقعیتی که دارد، فوت کرده است. پشت پیامبر خالی شده به ظاهر از نظر اینها. یه موقعیتی است که گفتن دیگه باید یه تصمیم جدی بگیریم. نشستن تمام سران قبائل در دار و ندوه، مجلس شورای ملی مکه، در یه روزی نشستن که نام این روز هم در تاریخ مونده است، یوم الزحمه، نام اون روز است، یوم الزحمه. اینها نشستن به رایزنی، بزرگان تمام قبائل آمدند که چاره اندیشی بکنیم، پیشنهاداتون رو مطرح کنید که با فرزند عبدالله چه باید کرد. پیشنهاد اول اون بود که بگیرید زندانی کنید، حبسش کنید، اینو دراز مدت زندانی کنیم و در معرض جامعه نباشه، امکان حرکت نداشته باشه، مردمان به اون نزدیک نشن و کنترلش کنیم از این شیوه، با حبس خانگی، با هر کیفیتی، زندانی، این رو نگاهش داریم، تثبیتش کنیم. پیشنهاد دوم این بود که تبعید کنیم. نه، ایشان اصلا تبعید کنید، به یه منطقه بسیار دوری تبعیدش کنید که دیگه در حجاز نباشه، در منطقه ما نباشه و نتوانند مردمان دسترسی به اون داشته باشن، شرش به تعبیر ما از سر ما کم شود به شیوه تبعید کردن. اما این دو پیشنهاد خیلی جا نیفتاد، یعنی احساس میکردند اگر پیامبر رو زندانی کنند بنی هاشم نمیگذارند، قدرتمندند، دفاع میکنند از پیامبر، بلوایی در مکه پیش میآید و در حجاز نمیتونن کنترل کنند. اگر پیامبر رو تبعید کنند، پایگاهی برای خودش هر کجا که برود، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما یا فرودا که خانه خانه توست، قصه این چنین خواهد شد، رونق بازار پیامبر خواهد شد. به این خاطر گفتن پیشنهاد دیگر، کسی که پیشنهاد سوم رو مطرح کرد، کسی نبود جز دشمن دیرین پیامبر، ابو جهل. پیشنهاد چه بود؟ قتل پیامبر، کشتن پیامبر. آیه 30 سوره مبارکه انفال، خداوند پرده برمی‌دارد. البته سالهای بعد این رو خدا داره بازگو می‌کند که پیامبر، خاطرت هست با تو چه کردند؟ اِو یم کروب کلذین کفرو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. سه تا تصمیم رو قرآن بازگو می‌کند. اینها پیرامون تو پیام گرفتند و چنین تصمیمات جدی رو داشتند و یم کروب و یم کروب الله. اینها مکر می‌کردند نسبت به تو، نقشه پنهانی داشتند، اما خداوند حافظ و ناصر تو و کار به جای رسید که والله خیر الماکرین، خداوند بهترین مکر رو با اینها خواهد کرد و نقض غرض این جماعت خواهد شد، اون چه نسبت به تو تصمیم میگیرن. ابو جهل پیشنهاد قتل رو داد، گفت قائله رو تمام کنیم دیگه، کار رو پایان برسانیم. مورد قبول واقع شد، منتها در شیوه کار رایزنی میکردن که چگونه این کار رو انجام بدیم. همه ملزم شدن، تمام قبائل، که یک مرد کارآمد جنگی بفرستن و قتل رو به شکل اجتماعی و جمعی انجام بدن. هنگامی که قتل جمعی باشد، استهزار دارید، به تعبیر حقوقی لوس میشه قتل، یعنی دیگه نمیتونن یه فرد رو مشخص کنن به عنوان قاتل. اگر 40 نفر یه نفر رو کشتن، 40 نفر رو که نمیتونن اعدام کنن، کار به خونبها میکشد نهایت. و طبعا لوس میشه قتل و خون، به اینها به اهداف خودشون میرسن. مورخان بین 15 تا 100 نفر می نویسن، مشهور 40 نفر است. 40 مرد جنگی رو پیش بینی کردن، شب معینی رو تعیین کردن که این اتفاق بیفتد و شنیدید. شبی که نام آن در تاریخ اسلام چیست؟ لیلة المبیت. چرا؟ الان عرض می کنم. آیه 207 سوره مبارکه بقره. پیامبر مکرم اسلام توسط جبرئیل امین خبردار شدن که این اتفاق امشب به ناس یا رسول الله بیفتد و اینا میخوان بیان وارد خونه بشن و شما رو قطعه قطعه کنن در بسترت و در رخت خواب. جبرئیل خبر رو پیامبر رسانده است و نبی مکرم اسلام مترسدند و سر در گریبان که چه باید بکنند. در باز شد و به تعبیر ما علی ابن ابی طالب بر پیامبر وارد شد. یا رسول الله چرا محزونید؟ فرمودن ماجرا این است و جبرئیل چنین خبری را به من داده است علی جان، و من باید به هر شکل ممکن از مکه خارج بشم. اما خب تمام خانه از ظهر اون روز عصر اون روز تحت نظارت و حفظ کاملا مراقبن که پیامبر از خانه برون نیاید، آمد کجا رفت چطور، کاملا دارن نظاره میکنن. باید به گونه عمل کرد که کروکی خانه حفظ بشه، احساس کنن چراغ به موقع روشن شد، خاموش شد، پیامبر بیرون نیامده است، داخل خانه است، وقت خواب رو پهن میکند، میخوابد، که در این هین پیامبر از غفلت اینها استفاده کنند و بتونن برون از مکه بروند. وقتی این جمله رو بازگو کردند، پیشنهاد دادن پیامبر، فرمودن آیا علی جان حاضری در جای من، در خانه من و اتاق من چنین کنی که من بتوانم از مکه برون روم؟ این نقل مورد اتفاق تمام مورخان تاریخ اسلام است، این جمله‌ای که امام علی گفت: او تسلمن به مبیتی مقامک یا رسول الله. آیا اگر من جای شما بخوابم شما سالم میمانید؟ شما جان به سلامت از این ترور و از این قتل میبرید؟ پیامبر فرمودن ای و ربی، آری این چنین است به خدا. اینجا باز هم نوشتند همه مورخان، علی ابن ابی طالب اولین اقدامی که کرد بر خاک افتاد، سجده کرد زمین رو به خداوند را شکر گذاری کرد که بتواند پیش مرگ وجود پیامبر باشد و سفر بلای جان رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل مشهور این است که این اولین سجده شکری است که در اسلام گزارده شد به این شکل برای یک مسلمان کامل این چنینی، و کار عملی شد. البته پیامبر به سادگی نمی توانستند از خانه برون آیند، یعنی در ادامه آیه خواندیم و ایده به جنود لم تروها، این رو هم باز تمام مورخین نقل میکنن. پیامبر از خانه برون آمدن اما به گونه ای که تصرف در چشم اینها بکنن و خداوند توسط فرشتگانش پیامبر رو حفظ کند و رسول خدا میخواند و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. از ابتدا پیامبر از درون خانه میخواند تا خود بلندی های جنوب مکه که از چشم تمام جماعت و این دشمنان مسئول باشد و دیده نشه رسول خدا. اما رسول مکرم اسلام راه مدینه رو پیش نگرفتند، به سوی شمال مدینه رفتند، به سوی جنوب مدینه رفتند، یعنی به بلندی ها و کوه های جنوب مدینه پیامبر ابتداعا پناه برد، نه از مسیر یثرب. کوه جبل ثور است و غار ثور، پیامبر به سوی اون در بین راه پیامبر از مکه بیرون میان. عرض به خدمتون، ابوبکر فرزند ابی قحافه در مسیر پیامبر رو دید. یا رسول الله ماجرا چیست؟ فرمودن دیگه من اومدم و از مکه بیرون دارم میرم که به اصطلاح ما زمینه برون رفت از مکه و هجرت فراهم باشه. ابوبکر همراه پیامبر با تمام ملاحظات و شرایط همراه شد و پیامبر رفتند و وارد به اصطلاح کوه و بلندا و نهایت درون غار. این مقدمه ایست که آیه شریفه اشاره به اون میکند: از اخرجه الذین کفروا. اینها در حقیقت پیامبر رو اخراج کردند، یعنی کاری کردن، زمینه ایجاد کردن که پیامبر جبران از مکه برونه. چون میدانید پیامبر تعلق خاطر فوق العاده زیادی به سرزمین حرم و مکه داشت، به گونه ای که حتی اون ساعاتی که بعد از سه شبانه روز میخواستن از غار بیرون بیان و حرکت کنن، برن به طرف مسیر رو عوض کنن، به طرف مدینه برن، از اون بالا نگاه میکردن به سرزمین مکه، سرزمین حرم و کعبه، عشقای پیامبر جاری شد. فهمدن یا ایتها البلد، ای سرزمین، انت احب البلاد الیه، تو محبوب ترین سرزمین برای منی، چون چاره نیست، میروم و میگذارمت، چاره ای ندارم، باید برم. معروف این است در بین مفسران که اینجا خداوند این وعده را به نبی مکرم داد که ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد ان شاء الله. اون کسی که قرآن رو بر تو فرض کرده است یا رسول الله، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو رو برمیگرداند به این سرزمین. اون هم برگرداندن این که نا فتحنا لك فتحا مبینا، با تمام اقتدار و با تمام پیروزی باز می‌گردی به این سرزمین. و چنان شد که خداوند سبحان آن روز وعده آن رو به رسول خیش داد. بسیار خوب. از اخرجه الذین کفروا، وقت نصرت خدا الا تنصروه فقط نصره الله، اگر شما یاری ندهید پیامبر را باکی نیست، چون خدا او را در سخت‌ترین روزگاران مانند این صحنه نصرت داده است. هنگامی که او را دشمنان تصمیم قتل اون رو گرفتند و از مکه بیرون میاد، خب ادامه اون ماجرا هم برای دوستان استعذار دارید روشن است. آیه 207 سوره مبارکه بقره: من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. در شأن امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، شیعی و سنی این نزول آیه رو نقل میکنن که از مردمان کسی است که جانش رو تقدیم میکند به قیمت رضای الهی آماده است. علی، همون بساط پیامبر و جبه سبز رنگی که رسول خدا رو خودشون مینداختند، چرا خاموش شد و علی اون جبه رو برداشت و عرض به خدمتون به روی خیش انداخت و حالا دمدم صبح هست دیگه، اینا در خبری نشد و حمله را آغاز کردن، اغاره کردن، به تعبیر عرب ها حمله را آغاز کردن. اما اون چه میبینند علی است و ذوالفقار رو در کف. درگیری شد بینشون، یعنی مورخان نوشتن این رو که درگیری شد. امیرالمومنین صدمه دید، آسیب دید، زخمی شد علی ابن ابی طالب در درگیری با این جماعت، اما مقصود حاصل نشد، مرغ از قفس پریده است و در این حال توان مقابله با علی هم بدون قصه در رفتن ندارند، لذا کار به خواسته هاشون منتهی نشد. این قسمت این سو. اما از اون طرف پیامبر وارد غار شد، فرمود ثانی اثنین، ثانی یعنی دومی، اثنین از دوتا، ترکیب، ترکیب حالیه، یعنی نسبش به حاله، ثانی یثنینه اذ هما فی الغار. و حال این که پیامبر هنگامی که بیرون کردی دورا رفت، دومی از، یعنی دوم از دو کس درون غار شد. با این تعبیری که در زبان عرب خداوند بازگو میکنه، تصویرگری میکنه، یه حالت ایمیجری است، یعنی دقیقا خداوند تصویر این ماجرا رو به رخ میکشد و بازگو میکند با یه تعبیر هنری. ثانی اثنین اذ هما فی الغار، هنگامی که آن دو در غار بودن. کلمه غار رو هم اشاره کردم. اذ یقول لصاحبه، نصرت الهی اینجا دیگه داره شروع میشه نشانهاش. هنگامی که اینجا نصرت داد خدا، یقول لصاحبه، پیامبر به صاحب خیش گفت. کلمه صاحب یعنی همراه، کسی که همراه متصل انسان میشه، همراه اول میشه، این رو عرض به خدمتون صاحب میگند. صاحب اون کسی که همراه آدمیست، یعنی متصل به انسان همراهی میکند. اگه کسی یه لحظه با انسان بود صاحب نمیشه، کسی که متصل همراه انسان بود میشه صاحب، جمعش میشه چی؟ اصحاب. پس این کسی که قرآن بازگو میکنه متصل الان همراه پیامبره در این سفر، یعنی از مکه آمده است و درون غار با پیامبر است. به صاحبهی لا تحزن، لا تحزن. خب از این چی میفهمیم؟ یعنی اینکه این کسی که صاحبی که همراه پیامبر است، یه حالت استرابی دارد، حالت دلنگرانی دارد، یه حزنی داره. هنگامی که انسان از پیش رو و آینده دلنگران است، خوف است. هنگامی که به پشت سر فکر میکند، حزن است. مشخص میشه به پشت سر فکر میکنه، به مکه فکر میکنه، به مکیان فکر میکنه، به دستگیر شدن فکر میکند. لا تحزن، یه استراب این چنینی وجود دارد. بله، مکیان هم راه افتادن، وقتی که صبحگاهان پگاه دانستن که ماجرا چیست، پی پیامبر رو گرفتن. اون کسان ویژه‌ای که عرض به خدمتون با همون سنت جاهلیت خودشون رد و پی رو می شناختند، یعنی پی پای افراد رو می گرفتند و می دانستند که این رد پای و قدم کیست، با چه حالتی حرکت کرده است. اون رسم خاص خودشون رو، یه آگاهی های خاصی در این جهت داشتن، به شکل تجربی گرفتن تا رسیدن رد پای پیامبر رو، به غار ثور رسیدن. خب اینها سر و صدای این جماعت هست و یافتن پیامبر هست، تمام شعبها تمام این سو اون سوی مکه رو دارن میچرخن تا برسن به پیامبر و مخفیگاه رسول خدا. اینجا یه استرابی و نگرانی درون این جان صاحب پیامبر، در اینجا کسی که همراه رسول خداست دیده میشه. پیامبر فرمودن لا تحزن، جای اندوه نیست. چرا؟ انه گویا اینجا زیرا معنا میشه، ان الله معنا. مگر تو نمیدانی خدا با ماست؟ اگر خدا با ماست، اگر معیت الهی با ماست، جایی برای اندوه و حزن باقی نمیماند، جای نگرانی نیست، که والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، خداوند بهترین حافظ و حفیظ است و نگاهدار ماست. ان الله معنا، مع به معنای همراهی است. یه وقتایی در سوره بارکه حدید مفصل عرض کردم 4 نوع معیت داریم. خداوند با همه وجود است، با تمام هستی است. هو معکم اینما کنتم، با تمام انسان هاست خداوند سبحان. این معیت بالقیومیه است، یعنی تمام وجود الله لا اله الا هو الحی القیوم، تمام هستی به قیومیت الهی پابرجاست، که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها. این معیت بالقیومیه است به حفظه، که خداوند تمام هستی رو به قیومیت خودش پابرجا نگاه می‌دارد. وجود بدون معیت خداوند سبحان شکل نگرفته است و ادامه پیدا نمی‌کند. این یه معنی، یه سطح معیت است. اما یه معیت دوم داریم، ان الله مع الصابرین. این چه معیتی است که خدا با صابران است؟ این غیر از اون معیت کلی بالقیومی است. این معیت به رحمت و نصره است. اگر میگید ان الله مع الصادقین، خدا با صادقین است، با محسنین است، با صابرین است، یعنی خدا اینها رو یاریشون میده، خدا اینها رو کمکشون میکند. لا تحزن، ان الله معنا، خدا با ماست، ما در محضر الهی هستیم، ما در دامن نصرت خدا هستیم، چه باکی داریم از اینکه خدا با ماست؟ غمی نداریم. لا تحزن، ان الله معنا. تاریخ رو برگردانیم، برگردیم چند هزار سال قبل. موسی با یاران خیش از مصر برون آمده است، از منفیس برون آمده است، داره حرکت میکند، به کناره های بحر احمر میرسه و عرض به خدمتون فاتبعوه مشرقین. دمدم صبح فرعونیان فهمیدن که بنی اسرائیل همه شهر رو تخلیه کردن، با موسی حرکت کردن، پیگیری کردند و خودشون رو رساندن. وقتی رسیدن که پیش رو دریاست، پشت سر سپاه با تمام قوت و قدرت فرعونیان دارن میان، صدای سم اسبان اینها گوش خراش. قال اصحاب موسی انا لمدرکون. دقت کنید، قال اینجا صاحب بود، مفردش، جمع شد چی؟ اصحاب. قال اصحاب موسی، اصحاب و یاران موسی و صاحبهای موسی گفتن انا لمدرکون، آقا قافیه رو باختیم، فرعون ما را گرفت که پیش رو دریا پشت سر فرعون. موسی چرا این چه بلایی بود سر ما آوردی؟ چرا این کارو ما کردی؟ موسی گفت کلا، چیه؟ چرا خودتون رو باختید؟ چرا میترسید؟ ان معی ربی، ان معی ربی، با من است پروردگار من، سیهدین، من رو هدایت میکند. با چی نداریم؟ ما نه از دریا میترسیم نه از فرعون میترسیم، آخر دریا دلان را چه باک از این دو پیش رو یا پشت سر هنگامی که خدا با ماست. انما یا ربی سیهدین. اونها هم حزن داشتن، گویا موسی گفت لا تحزنو، استراب نداشته باشید، نگران نداشته باشید، چون خدا با ماست. دقیقا ببینید منطق پیامبران اینه. البته ایام هم اختزا میکند که این جمله را عرض کنم، بین این کلامی که اینجا خداوند از زبان پیامبر بازگو میکند و آن چه از زبان کریم الله بازگو میکند تفاوت از زمین تا آسمان است، و این تفاوت معارف موسوی و معارف محمدی صلوات الله و سلامه علیه است. اللهم صل علی محمد. اونجا هنگامی که جناب موسی گفت ان معی ربی، معی خودش رو میگه، با من است ربی، اول خودش رو میگه بعد میگه ربی، اما اینجا نه. ان الله موسی ابتداعا خود رو میگوید بعد رب رو، اما اینجا نبی مکرم میگه ان الله. اونجا گفت منی، اینجا میگه معنا. اونجا دم از من میزند، اینجا دم از ما زده میشود. یعنی دو تفاوت جدی در این جمله دیده میشه که فوق العاده تکان دهنده است. ان الله معنا، این شیوه سخن گفتن پیامبر، ابتدا ذات حق رو میبیند، بعد یه ذره خودش که در پناه اون شاع رحمت الهی قرار دارد و معیت خداوندی. ان الله معنا، خدا با ماست. فانزل الله سکینته. خب این از کجاست این قوت و قدرت که اومدن الان رسیدن پشت در غار و صدای پای و صحبت اینها داره میاد، پیامبر هم درون غار، این صاحب پیامبرم نگرانی گرفتدش، استراب گرفتدش، پیامبر باید اون رو آرام کنند، این صحنه رو داره مشاهده میکنه رسول خدا. علتش اینه که فانزل الله سکینته علیه، خدا نازل کرده است سکینه خود را علیه، بر جان و وجود این پیامبر. آرامش الهی است که بر وجود او، آخر خداست که هو الذی انزل السکینه، خداست که سکینه و تمعنیده و آرامش و قرار رو در جانهای انسانها تثبیت می کند. فانزل الله سکینته علی و ایده به جنود لم تروها، و خدا پیامبر را ایده یا اید و تأیید، ایدکم الله ما میگیم، از ماده اید میاد، اید یعنی دست، بعد دست نشانه چیست؟ قوت. لذا تأیید یعنی چی؟ یعنی تقویت. ایده او، خدا او را تقویت کرد، قوت داد، نصرت داد، به جنودن، به سپاهیان، این که نیاز نبود توپ و تانگ و دو عده ظاهری داشته باشن، لم تروها، به سپاهیانی که قابل رؤیت نبودن و دیدن نبودن، یعنی لله جنود و سماوات و الارض، تمام آسمان و زمین، تمام عناصر طبیعی عزیزان، تمام عرشیان، قدسیان، همه جنود الهی هستند. لله جنود و سماوات و الارض. اینجا جاییست که یه شمه از این نصرت رو خدا نشان میدهد. خب شنیدید دیگه اون رو که طبری می نویسد، ابن عسیر در کامل می نویسد، بقیه که مورخان این رو می نویسد که هنگامی که اینها اومدن مواجه شدن با این درب غار، گفتن ما رد پا رو تا اینجا می بینیم، از اینجا از محمد و همراهش دیگه خبری نداریم، این دیگه ما تا اینجا می بینیم، بیش از این سهم ما معرفی کردیم به شما. این اهل تشخیص گفتن به مشرکان و مکیان و اینها موندن. حالا اینجا می بینن این کبوتره نشسته است و تخم گذاشته، تمام تا بالای ورودی غار رو هم میبینند، همه تارهای زخیم عنکبوت بسته شده است. نگاهی کردن گفتن این که بعید است، چون قبل از اینکه محمد به دنیا بیاید این تارهای عنکبوت اینجا بوده است. این نقل تاریخی اینهاست جمله، و اینکه معلومه که اینجا نیست، پس بنابراین باید سوی دیگری دنبال اون بگردیم. هر اتفاقی افتاده است افتاده است، اینجا که خبری نیست برویم. و ایده او به جنود لم تراها، تمام این عناصر طبیعی جنود الهی میشه عزیزان. باد جند الله است، آب جند الله است، پرندگان الهی جند الله اند، عناصر طبیعی جند الله اند، تمام اینها سپاهیان الهی است که به روز کار استخدام میشوند و خدمت میکنند در مسیری که ذره در جویباری میرود و از پی انجام کاری میرود. آنچه خداوند مأموریت اون رو، هو الذی ارسل الرياح، نمیخوانید در قرآن خدا به بادها رسالت میدهد، مأموریت میدهد، میشن جنود الهی. فرمود به جنود لم تروها، خداوند اون رو تأیید کرد این پیامبر را، به جنودی که لم تروها، و جعل کلمت الذین کفروا سفلا، و قرار داد خداوند کلمه الذین کفروا را، کلمه یعنی اون مقصد و مقصود، کلمه کافران چیست؟ کفر، شرک. و خداوند کلمت الذین کفروا سفلا، کلمه کافران، شرک و کفر رو در مرتبه دون به سفلا قرار داد، شکست خوردن در نقشه خودشون کافران، به جایی نرسید. اما و کلمت الله، اینجا دیگه جعله نداره، چون ثابت و راسخ در طول تاریخ این چنین است، و کلمت الله هیل علیا، و کلمه الهی اولیاست، اون سفلاست، این اولیاست، اون فرود است و این فراز است. و کلمت الله هی الاولیا. خب این کلمه خدا که اولیاست چیه؟ دیگه اگر اینجا بنشینیم بین الجبلین روزتون من ریاض الجنه، در جوار این بزرگ حجت الهی، و نگیم ناجوان مردیس اگر درست به کار نبریم، و نگوییم که قال رضا علیه السلام و علیه السلام کلمت لا اله الا الله حسنی. اون کلمه الله چیه؟ توحیده. کلمت لا اله الا الله که حسن حسین الهیست، به تعبیر حضرت صامن الحجج علیه السلام و علیه السلام. و کلمت الله و خداوند توحید را، حقانیت توحید را اولیا و برتر قرار داده است در قبال اون شرک با اون کفر. یعنی انسان احساس میکنه که این آیه داره تو ذهن تداعی میکند و قل جا الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. تقابل بین حق و باطل رو، تقابل بین شرک و ایمان و کفر و ایمان رو، توحید رو، پایداری ایمان به توحید رو تا ابدیت، زوال کفر و شرک رو در تقابل با توحید، خداوند تو این آیه هم تضمین میکند. و جعل کلمت الذین کفروا سفلا در اون صحنه و در صحنه های دیگر تاریخ، و کلمت الله هی العلیا. این هم طبیعی است، چون والله عزیز حکیم، چون خداوند هم عزت و قدرت کافی را دارد و هم دانایی و حکمت لازم را داره. خب این سیر آیه بود که خدمت دوستان عزیز گفتیم. اما اینجا یه دو نکته وجود داره که باید برگردیم خدمت دوستان، فقط در حد بیان کردن این ماجرا و اشارتی بکنیم خدمت بزرگواران. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. از اول ملاحظه فرمودید این نصرت الهی اون روز اتفاق افتاد که پیامبر رو بیرون کردند از مکه، بعد اونگاه پیامبر درون غار قرار گرفتند با همراهی که با ایشان بود. از هما فی الغار از یقول لصاحبه، و پیامبر به صاحب خیش گفت. خب اینجا آیان اهل سنت هنگامی که به این آیه شریفه میرسند مایلند که این آیه رو از منقبتها و مناقب خلیفه اول بشمارند. ما هم بحثی نداریم اون چه میخوان بگن، بگن بالاخره عمده تبیین حقیقت است که آیا چنین چیزی استفاده میشه یا نه. شیخ الطائفه، شیخ بزرگوار طوسی، محمد ابن الحسن طوسی، دقیق بگیم مولانا ابی جعفر محمد ابن الحسن طوسی، اولین مفسری که در عالم اسلام تفسیر جامع از با بسم الله تا تا تمت سین ناس رو به شکل ترتیبی می نویسه. من هرگاه نام این مرد برده میشه به دلیل وامداری هزار ساله تشیع به این مرد نمیتونم به سادگی بگذرم. یعنی کاری که شیخ طوسی برای اسلام انجام داده است، من فکر میکنم در عصر غیبت هیچ عالمی انجام نداده. لذا میتوان شیخ رو سرآمد نخستین عالمان عصر غیبت و تالی تلو معصوم دانست. شیخ طوسی رو، یعنی اولین کسی که فقه رو تدوین کرد به شکل فقه ترتیبی مبوب، اولین کسی که دانش علم اصول رو در عدت الاصول منظم کرد، اون رو در نهایه و مبسوط منظم کرد، این دو کتاب، اولین شخصیتی که دانش رجال و علم الحدیث رو منظم کرد و مبوب کرد، دانش رجال فهرست و رجال و چه، اولین کسی که دانش تفسیر رو با تفسیر تبیان که الان 10 جلد چاپ شده منقه بیش از 1000 سال است در اختیار ماست. واقعا سهم این مرد در دانش پروریه مسلمانان و عالم اسلام و تشیع بی نظیر است. لذا وقتی اون خاطره رو نقل کردم خدمت دوستان، تکرار میشه اما قند مکرره، طوری نیست. اینو شیخ مشایخ ما، یعنی مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه، حضرت علامه سیدی، عرض به خدمتون 17/12/74 یه پاکتی رو توسط یکی از فرزندان بزرگوارشون برای من فرستادن، مرحوم استاد، 2 ماه قبل از فوتشون بود. من باز کردم دیدم که کتابچه ایست و لای اون یه نوشته و دستخط شریف خود ایشان و مرقومه ایشان. خب حالا اون مرقومه اجازه نامه بود که ایشان اظهار بزرگواری فرموده بودند و حقیر سراپا تقصیر ناچیز رو با قلم خودشون پرورش دادن و بعد فرمودن که بعد که من خدمتشون رسیدم در آخرین ملاقات، فرمودن این اولین و آخرین اجازه بود که در عمرم برای کسی نوشتم. این تعبیر رو به من فرمودن. کتاب رو دیدم از اول عصر غیبت سلسله مشایخ تمام عالمان بزرگ اسلام است، یک به یک، که مرحوم حاجا بزرگ تهرانی صاحب از ذریعه با عنوان المشیخه تمام اینها رو نوشته است که ان از کی از کی از کی سلسله روات تا خود عصر غیبت تا امام عسکری تا وجود نازنین امیر المؤمنین، یک یک سلسله سند روات رو دقیقاً که خودش در این سلسله قرار داشته است نقل میکنه. مرحوم حاجا بزرگ تهرانی صاحب 26 جلد از ذریعه. بعد زیرش دستخط حاجا بزرگ تهرانی است که متن بسیار زیبایی رو در تمجید از مرحوم استاد می نویسند که من فلانی رو با این تمام خصوصیات، تمام اون چه اجازه دارم از تمام مشایخ پیشینم، اجازه رو به ایشان منتقل می کنم، به مرحوم استاد. خب آقا هم تفضل کرده بودند و عینم یه همچین چیزی در حق من این حرف رو نگفته بودند هیچگاه از طریق تریبون. نمیدونم چه شد بالاخره امشب به زبان جاری شد این مطلب به این داخل پرانتز. و مرقوم فرموده بودند و من نعم الله تبارک و تعالی علا بعض خلقه فوزهو بلوغ یا لازم الفهول، ادامه عبارت که نخوانم بهتر است. تمام اون چرا که عرض به خدمتون مرحوم آجا بزرگ نوشتن سلسله مشایخ این مرد بزرگوار در همین آجا بزرگ تهرانی در ترجمه شیخ طوسی، ترجمه یعنی شرح حال، به شرح حال میگن ترجمه در اصطلاح فنی، در ترجمه شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان می نویسد که مرحوم شیخ مشغول شد فقه رو از قالب من لا یحضر الفقیه صدوق و قال صادق قال الباقر تدوین کردن به نوشتن، یعنی بررسی علمی کردن، نقد کردن، تحلیل کردن به نوشتن. به مذاق عالمان خوش نیامد، کما که الان هم خوش نمیاد. الان هم اخباریون دشمنان شماره که شیخ هند، شیخ طوسی رو قبول ندارن اخباریون، هم علمای اخباری شیعی رو عزم میکنم کما که ما رو هم قبول ندارن. عرض به خدمتون، بالاخره با مشرب خودشون عرفی نداریم، باز صحبت فرعی نشه. عرض به خدمتون اینا اومدن از این طرف اون طرف، قادر چه کاری میکنه این مرد تو نجف داره این کار رو انجام میده. جمع شدن اومدن که جلو شیخ رو بگیرن که بگن حق نداری این کار رو بکنی، این نوآوری رو برنتافتند. این مطلب رو مرحوم حاجا بزرگ تهرانی مینویسد که سه نفر از این علمای برجسته نماینده شدن که بیان فردا صبح با شیخ صحبت کنن، جلو کارش بگیرند و شاید کار به تکفیر هم میکشید. بالاخره شب خوابیدند و صبح برخواستند و هر کدامشون گفتند آقا من خوابی دیدم، اون گفت من خوابی دیدم، گفت من خوابی دیدم، گفتم بنویسید خواباتون. هر سه نوشتن آوردن، دیدن یه متن خواب همشون. هر سه خواب دیده بودن که مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین به خواب هر سه آمده بودند و گفته بودند متعرض شیخ نشوید، شیخ فقه ما خاندان را می نویسد. اینا شرمناک و سربزیر و خجلت زده بلند شدن رفتن محضر شیخ که عذرخواهی کنن و بالاخره تشکر کنن و برگردن به بلاد خودشون. وقتی رسیدن خواستن لب باز کنن و ماجرا رو مطرح کنن، شیخ سربزیر فرمودند آنچه مولا و آقایم امیر المؤمنین دیشب با آقایان فرمودند به من هم فرمودند. این میشه شیخ طوسی. مرحوم شیخ در تبیان به این آیه میرسه، بعد شروع میکنه، میگه این جمله شیخه، میگه فعین موضع الفضیله للرجل لولا الاناد. کجا این آیه دلالت بر فضیلت کسی میکند، فلان کس میکند، مگر اینکه حق پروری نباشد، حق پذیری نباشد و عنادی باشد. میگه ولم، البته اون چه من عرض میکنم، شیخ میگه ولم نذکر هذا لطعن، من هرگز تصمیمم نیست که توهین کنم. این ادب رو از شیخ، گاهی بعضی ها بنده میگن شما چطور میگه، در تمام این سالها سعی کردیم که هیچ وهن و توهینی نباشه در کلاممون انشاءالله. خط اول رو این بزرگان نشان دادن، سرمشق از این هاست. فرمود ولم نذکر هذا لطعن علی ابی بکر، من این مطالبی که میگم نمیخوام توهین به ابی بکر بکنم، بل بینا ان الاستدلال بالآیه، ان الاستدلال بالآیه علی الفضل غیر صحیح. این مطالب رو میگم و گفتم که حقیقت رو روشن کنم، نه اینکه موضع گیری در قبال کسی بکنم. ببینید این شیخ الطائفه است، اینطور صحبت میکنه. بعد شیخ توضیح میده، حالا من هم عرض میکنم. خب این بزرگان و آیان اهل سنت میگن که از یقول لصاحبه، از مفاخر خلیفه این است که خدا او را در قرآن صاحب پیامبر میگوید. خود استعذار دارید، کلمه صاحب جمع اون اصحاب در قرآن هیچ بار مثبت یا منفی به خودی خود ندارد. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. خدا در یه آیه میگه اصحاب النار و اصحاب الجنه، یعنی صاحب هم به نار تعلق دارد هم به جنت تعلق دارد. این که امتیازی نمیاره کلمه صاحب برای کسی. سوره مبارکه کهف آیه 37، قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب. تو اون دعوای اون دو نفر همسایه که باغشون چطور بود و فلان اینها، این یکی مؤمنه به اون میگه، قال له صاحبه، اون مؤمنه به اون کافره میگه، قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب. خب یعنی اینجا کلمه صاحب به چی، در مورد کی به کار برده میشه؟ بخواه یه مؤمنه یه کافره، و با هم اینا چه صحبتی دارن، اینا چه سنخیتی دارن، صاحب بهشون گفته میشه. یعنی در خود قرآن این کلمه مبتنعه، میتواند مثبت باشد، میتواند بار منفی داشته باشه، یعنی در این کلمه امتیازی نیست. البته این در غیر انسان هم به کار برده میشه. یا حالا من ادب میکنم و صاحب لی بطنه کالهاویه، دیگه اونها ببانه تو اشعار عرب هم داریم. یقول لصاحبه لا تحزن، خب این لا تحزن نشان میده تفاوت وضعیت پیامبر را و همراه پیامبر را، که پیامبر در اوج آرامش است و اما استراب و نگرانی در همراه پیامبر وجود داره. ان الله معنا. بعد اینجا بگویم به عرضم را تمام کنم، فانزل الله سکینته علی، خیلی جالبه. بعضیا میان میگن فانزل الله سکینته علی، این ضمیر علی به اون صاحب برمیگرده، یعنی به ابوبکر برمیگرده. خدا سکینه و آرامش را بر ابوبکر فرستاد و ایده او، بعد این ضمیر به پیامبر برمیگرده، به خدا پیامبر را تایید کرد، به جنود لم تروها، به سپاهیانی که قابل رؤیت نیستند. خب ببینید اینجا طبق بحثی که خدمت عزیزان گفتیم، انزل الله سکینته، ضمیر به کی برمیگرده؟ به همونی که ضمیر قبلی برمیگرده، به همونی که ضمیر بعدی برمیگرده، یعنی به پیامبر. یعنی سیاق سخن، ما این وسط که نمیتونیم یه ضمیر رو برداریم بگیم ضمیر قبلی بار پیامبر است که گفته است عرض بختون لا تحزن ان الله معنا یقول لصاحبهی، صاحبهی ضمیرش ملکیه مال پیامبر. بعد فانزل الله سکینته علیه، مالکیه مال پیامبر. ایده باز اون ه مالکیه مال پیامبر. این میشه سیاق ادبی، اصلا نیاز به تفسیر نداره، نمیشه بینش ضمیر رو برداریم. گذشته از این، در مورد سکینه‌ای که نازل میشود بر پیامبر و بر غیر پیامبر در قرآن چند تا آیه داریم که مسیر رو روشن کرده است. خدا این دو رو با هم با یک بیان و یک فعل نمیگه عزیزان. سوره مبارکه، همین سوره شریفه، خدمت دوستان عزیز، آیه 28 سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه عرض به خدمتون فتح آیه 26، توبه آیه آیه 26، بعد هر دو آیه 26 است. فانزل الله سکینته، سوره مبارکه فتح، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، رسول سکینه‌ای که پیامبر داره با سکینه‌ای که دیگران دارن یکی نیست، فرق داره. پیامبر تسکینی دارد تا عرش، دیگران به ظرفیت خودشون هر کدام از یاران و اصحاب پیامبر باشن فرقی نمی کنن. ثم سوره مبارکه توبه، ثم اونجا فانزل الله، اینجا ثم، ثم انزل الله سکینته علی رسوله باز و علی مؤمنین. باز خدا تفکیک میکنه، یعنی هیچگاه این به اصطلاح یکی نمیاد، بلکه تکلیف کار پیامبر و دیگران جدا مطرح میشه، که در آیه هم روشن است ماجرا این چنین است. فانزل الله سکینته علی، وقتی انصراف داره دیگه، این انصرافش به کیه؟ به پیامبر است. فانزل الله سکینته علی النبی و ایده بجرود لم تروها و جعل کلمه تا پایان آیه شریفه که خوندیم دیگه. بالاخره اون چه اینجا میبینیم، یه صحابی پیامبر در بستر پیامبر خفته است، شمشیر را به جان خریده است در لیلة المبیت. خدا هم میگوید من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خب این گزارش آیه را هم در مورد لصاحبهی و لا تحزن ان الله معنا، این آیه را هم میخونیم دیگه. این خود انسان ها هم که میتونن استفاده کنن از پیام الهی و خطاب آیه شریفه رو التفات کنن. و جعل کلمت الذین کفر السفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز حکیم. ملاحظه میفرمایید خداوند نصرت پیامبرش رو در قبال تمام اون ناجوان مردی ها بازگو میکند با تمام قوت. معیت پیامبر با خدا و خدا با پیامبر تثبیت میشه، سکینه بر قلب و جان پیامبر تثبیت میشه، تأیید پیامبر به سپاهیان بیشماری از جنود نامرئی تعبیر میشه، حقانیت کلمه الهی که پیامبر نماد آن است تثبیت میشه. خیلی آیه بار داره، خیلی پیامدارای شریفه، و به شکل زیبایی جلوه هایی از شخصیت نبی مکرم در این آیه شریفه دیده میشه. با اجازه دوستان سریع این فرو خفافن و ثقالا برمیگرده بحث دیشب. خب با توجه به اینکه چنین خدا یار پیامبر است، چرا نشستید رو زمین؟ چرا بلند نمیشید؟ چرا یاری نمیکنید؟ این فرو گفتیم یعنی چی؟ نفر، بسیج، بسیجیدن، جنبیدن به سرعت، مهیا شدن. این فرو خفافن و ثقالا، حرکت کنید، حالا چه سبک بالانه چه سنگین فرقی نمی کنه. و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، و حرکت کنید و جهاد کنید به مالتون و جانتون در راه خدا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. و این حرکت و این نفر و این جهاد به جانوال در راه خداست که بهترین خیر و جاودان و ابدی برای شما رقم می زند. خفافن و ثقالا در لغت یعنی چی؟ یعنی خفاف خفیف، سبک، ثقال ثقیل سنگین، سبک بارانه یا گران بارانه حرکت کنید، فرقی نمی کنه، باید حرکت کنید در راه خدا، بجنبید. حالا این سبکی و سنگینی ممکنه مصادیقی داشته باشه، ممکنه مواردی داشته باشه. خب انسانی که جوان است، خفیف و سبک، سریع صدا می زنن لبیک، حرکت میکنه. وقتی سن یه مقداری بالاتر میاد انسان سنگین تر میشه، فرقی نمیکنه در راه خدا. ان فرو خفافن و ثقالا، کمون تو روایت این طور تفسیر کردن معصوم، حرکت کنید در راه خدا، چه جوانید چه به ظاهر جوان نیستید، وظیفه بر دوشتون هست تا زمانی که توان دارید. میخواد حبیب مظاهر باشید یا میخواید عمرو بن جناده انصاری باشید. دو، وقتی انسان تعلق مادی نداره آزاد عزیزان، اما وقتی انسان تعلق مادی داره چیه؟ سنگینه. فرقی نمی کنه مال دارید یا فقیرید، در راه خدا حرکت کنید به توان خودتون. این اموال ممکنه ثقیلتون کنه، دل بچنید حرکت کنید، ممکنه نباشه، سبکبال برید. انفرو خفافن و ثقالا، ممکنه زن و فرزند داشته باشید، اینهای گرفتار پای بنده یال دیگر آسودگی مبند خیال، اما ممکنه نه، به قول قدیمی های سر و تن باشید و مجرد باشید، متأهل نباشید. یکی خفیف حرکت میکند، یکی سقیل حرکت می کند و همینطور میشه مصادیق دیگرشو شمارد. انفرو، حرکت کنید در راه خدا و جهاد کنید به مالتون. این عام دیگه، این جاهدو فقط جهاد نظامی هم نیست که جاهدو به اموالکم و انفسکم. چرا اول مال رو میگه خداوند بعد نفس رو گاهی شوخی میکنیم اینجا میگیم چون برای مردم عرض به خدمتون مال دادن سختر از جان دادنه لذا خدا اول مال رو میگه؟ نه، این شوخیه، بلکه واقعا منطق همینه که انسان مال رو ابتدا هم تقدیم میکند بعد نوبت شرافت جان میرسد. جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، مراد هم راه خداست. فی سبیل الله ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا. حالا دیگه نکات دیگری رو در ادامه آیه حضرت پروردگار باز هم در تبیین همین ماجرای تبوک و آن چه گفته شد بازگو می‌فرماید که انشاءالله خدمت بزرگواران خانم ها و آیان فردا شب ادامه آیات رو در آیه 42 پیگیری خواهیم کرد. آیه 40 و 41 رو تقدیم کردم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، به توفیق فهم و درک این آیات و بینات و عمل به وظیفه رو در هر مقطع زمان به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. بین کلمه من یه چیزی گفتم، بذارید همینجا نقدش کنم و اشاره کردم میخواد حبیب مظاهر باشد یا اون دیگری باشد. دیگه دیشب هم از اصحاب سید و شهدا گفتیم، تو این روزهای پایانی و شبهای پایانی دیگه تموم میشه ماه سفر، حالا که به زبان جاری شد بذارید بگیم. اومد جلو رخصت بگیره برای نبرد، سید و شهدا یه نگاه کردن فهمودن هازا غلام قتل ابوه فی الحملة الاولى و لعل امه تکره ذلك. پدر جناده انصاری است، مردی صاحب نام، دست زنش و بچه 12-13 سالش رو گرفته اومده در محضر سید و شهدا تو حمله اول به شهادت رسید. این آقازاده عمرو بن جناده انصاری 12-13 ساله است، اومد مقابل امام گفت آقا رخصت بدید. حلی من رخصت؟ آیا اجازه میدان میدید؟ امام فرمودن این نوجوانی است که پدرش تو حمله اول کشته شده. لعل امه تکره ذلك، این برای مادرش سخته که بخواد به نبرد بره. یه مرتبه سر بلند کرد گفت یا ابن رسول الله، مادرم به من فرمودند ان امی امرت، مادرم منو امر کردند که خدمت شما بیایم و مادر شیرم حلالت نباشه اگر جانت. با یه معرفتی، با یه شناختی، با یه شکوهی اصلا متحیر میماند انسان. و اینجا جایی بود که دیگه سید و شهدا اشک از چشمانشون بارید و چی بگن. بعد این مصرعی که شما میشنوید مال همین آقازاده است، این معرفت رو نشون میده. رو به میدان کرد و تاخت و رجزش این بود که امیری حسینان و نعم العبیر، سرور و فاد البشیر النذیر، علیون و فاطم و والدا و هل تعلمون له من نذیر. مردم بدونید من یه امیر و آقا بیشتر ندارم و امیری حسینان، اونم و نعم الامیر. چه امیری است که میوه دل پیامبر خداست. این امیر من پدر او علی است و مادر او فاطمه. و هل تعلمون له من نذیر، آیا نذیری شبیهی برای او در هستی میشناسید؟ صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.